بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر توب إله على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتوبعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث های جلسات قبل این شد که عالم به وجود انسان معنا پیدا می کند و اگر انسان را برداریم بود و نبود عالم و موجودات و هرچی که هست هیچ معنایی ندارد، مساوی است. و عرض شد که این انسان موجود شگفت‌انگیزی است. قرآن یک جا می فرماید و علم آدم الاسماء کلها بی نهایت. این موجود عجیب و غریب کل اسماء در یک جای می فرماید والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اون وقت که شما از بطن مادرتون بیرون آمدید هیچ چیزی نمی دانستید. و جعل لكم السمع والابصار والافئده. ما براتون اینها رو قرار دادیم، سمع و ابصار و افئده، لعلكم تشکرون. در یک جای دیگر از این هم بالاتر می فرماید نه اینکه نمی داند هیچ چیز، بلکه اصلا خودش هیچ چیزی نیست. لااقل یه چیزی هست نمی داند. از اینم پایین تر اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یکو شیئا. انسان رو چقدر جالب اینجا تصویر میکشه، اصلا هیچ بود، چیزی نبود. حالا این موجود عجیب و غریب از یک طرف اصلا چیزی نبود، حالا چلسه چیزی بداند، از اون طرف کل اسماء الهی، و در بین این دو میدان حرکت این انسانه. و مفهوم رو انسان عرض شد که با توجه به این از هیچ چیز چیزی شد و هیچ نمیدانست به حرکت میفتد، به مقداری که رشد میکند غیب و ظهور مفهوم پیدا میکند. منهای این انسان اصلا مفهوم غیب و ظهور وجود ندارد. و فرمود که التوحید ظاهره فی باطنه و باطنه فی ظاهره. ظاهره موصوف لا یرا و باطنه موجود لا یخفا. خیلی هر سردیم از این سیاق عبارت ها تو روایه عدیه شد که فراوانه تو قرآن هم، که یعنی اصلا ظاهرش در باطن، باطنش در ظاهر. دیگه اون مفهومی که شما از ظاهر و باطن دارید و درست کردید، مفهوم ظاهر باطن، اصلا اینها نیست. ظاهر و باطن رو توی انسان دارید، مثل موجودات دیگر در تو معنا پیدا میکنه، مفهوم پیدا میکند. خب این تقریبا سکیده بحث های جلسه قبل بود و عرض شد که انسان در این مفهوم گیری هم باز سیستم خیلی عجیبی است. یک مرحله از میدان فکر و ذهن و عقل که اینها که مفهوم درست میکنند، اینها به شبیه به زرقه و یا چاشنی هستند که در این سیستم وارد میشه، دو مرتبه مرحله انفجار باز میشود و در انفجار هست که انسان شروع به زندگی میکند و روایات و مطالبی که در این زمینه به عرض رسید جلسه قبل. فلذا در مسئله قدرت فکر و میدان فکر روایت های خیلی جالبی داریم، در المیزان هم هست. بنده یکیش اینجا فعلا اسباب نمونه ارز می کنم، فراوان است، عبارت ها هم گوناگون. مولا علیه السلام می فرماید من تفکر فی ذات الله الحد. چه عبارت عجیبی! فکر می تواند مفهوم گیری بکند و مفهوم گیریش هم در میدان خودش قبوله، اما در محدوده خودش. اجازه ندارد فکر در ذات خدا تفکر کند. اگر تفکر کند ملحد می شود. در روایت دیگر هست که زندیق می شود، کافر می شود. در یک روایت دیگر هست که اصلا هلاک می شود. اجازه ندادند. چرا صریح روایات، ادعیه، آیات انسان شناسی می کنند و انسان رو به ما قشنگ مشخص میکنند و سیستم او رو باز میکنند، قوای او رو روشن میکنند، توضیح میدهند، معین معلوم میکنند و خواص هر قوه رو، میدانش رو باز میکنند. و اوضاعی است انسان اجر بتواند این روایات رو از زیر گرد و غبار چاپونه ها در بیاره، بعد تو بینه چه خبر آییست. خب صریح این محدوده قوه فکره. او میتونه فقط در میدان صفات خدا اجازه دارد، اما در این که در ذات خدا تا وارد بشه هلاک میشه. خب با توجه به این توصیفات و جنبندی بحث جلسه قبل، مفهومی که این انسان درست می کند، این مفهوم ها باز خودش در ارتباط با قوای خاصی است که در او وجود دارد. در بیرون ما عدم داریم و وجود داریم، اینا رو این مفهوم درست می کند. در بیرون ما تاریکی داریم و نور داریم. حالا هر چه که در بیرون این مفاهیم درست می شود، در همه اونها یک مفهوم جاری است و اون مفهوم عدم و وجود. وقتی میگیم اینا رو این انسان داره درست میکنه ها، از شنو بذاریم کنار، نه مفهوم وجود هست نه مفهوم عدم، نه مفهوم نور هست نه مفهوم تاریکی الی آخر. حالا نور مفهوم وجودی است، اگر تاریکی ضد نوره، اما در واقع همون عدم نوره. یعنی ملازم فرمید تاریکی هم یه چیزی هست و هم هیچه. خیلی جالبه این انسان چه مفهومای چیز درست میکنه در وجودش. تاریکی هم هست و هم هیچه، یعنی عدم نور، شبیه وجوده، وجود نیست. کوری بینایی، بینایی جنبه وجودی است، کوری ضد اونه، اما در واقع همون عدم بیناییه، یه چیز مستقلی نیست. مثل بینایی، بینایی یه چیز مستقلیه، وجود دارد. کوری هم یه چیزی هست و هم هیچ چیز هم نیست، همون عدم بینایی. شنوایی کری، شنوایی امر وجودی است، مفهومش برای انسان معلومه. یعنی چه؟ کری که ضد اونه هم به حساب خودش چیزیه و هم هیچ چیزی نیست، همون عدم شنواییه. عافیت مریضی همینطور الی آخر. ما هرچه بگیم از اینها دیگه پره تو این عالم. پس دستبندی بکنیم ما عالم رو، مفاهیم رو که این انسان داره درست میکنه، یا جنبه وجودی هند یا جنبه چیزی که هم هست و هم نیست. خب این خیلی مشخصه، بحث ما از اینجا شروع میشه. در انسان گواهی وجود دارد، هر کدوم خاصیت خاص خودشو دارد، چه وارد اون گواه نشیم که خودش یک میدان خاص خودشون بحث هاشون. فعلا در این بحث فعلی با قوه عقل و قوه وهم. قوه عقل کلا نور است اصلا، طبق روایتی که امام صادق علیه السلام در اصول کافی بیان کرده، لشکر عقل و جهل یه بحث خیلی جالبی است. امام رضوان الله علیه هم برای اون یه کتابی نوشته، برای همون یه دونه حدیث، شرح حدیث جنود عقل و جهل. خیلی هنگامه میکند این عقل و جهل. اینجا جهل همون چیه؟ همون قوه وهمه. جهل در مقابل چیه؟ همون عدم عقله، اما برای خودش یک شخصیتی قائله، مثل کوری. کوری هیچه ها، اما برای خودش میگم یک شخصیته، برای خودم بالاخره هستم. بابا هی بگین شون چه هست، بیناییه، میگه نه منم هستم بالاخره دیگه. درد کار همینجاست، یه چیزیست که هیچه، هیچیز که زورکی میگه من هستم، با آنچه هستیشم از هستی میگیره. هر که در عالم چیزی به نام بینایی نبسن، کوری مفهوم نداشت که. کری همینطور، یعنی یه قطارن دیگه. ما قطب کنیم عالم رو، تاریکی، تاریکی رو ببینیم چقدر شاخ دندون میکشه، دیگه من هستم. سرات بابا تو همون عدم نورید، تو مستقض نوری، تو عالم نیست، تو مفهوم نداشتید. مفهوم تو رو این انسان درست میکنه و اون هم در ارتباط با اون. چطور در بیرون اینها لشکر کشی میکنه، صف بندی کردند؟ عافیت و مریضی، مریضی گفت منم بالاخره. اون هیچیش دارد، زورکی میگه من هستم بالاخره. حالا در وجود این سیستم انسان هم که خیلی اگر نبود کلمات اهل بیت علیه السلام، این حتی این علمهای که دست گریختین بشر به دست آورده، حضرت میگه مال ماست، اون از وحی گرفتن به نام خودشون یه چیزای دزدیدن به نام خودشون ده. اصلا سرچشمه این محلبت مسلمه. چقدر عمیق مسائل رو خیلی هم روان و ساده. در هر حال خب قوه عقل امر از جنس نور، امر وجودی است. این قوه وهم توی وسط چه کاره، چه نقش را ایفا میکنه؟ در روایت اسم جهل آورده، بعد وهم رو توضیح فرموده. خب عقل در مقابل جهل ضدشه، یا بفرمیم قوه وهم. خب وهم پس چجور قوه ایست؟ قوه هیچ، هیچ آفرین، از خود همیشه هیچه تولید میکنه، خودشم هیچ. این وضع ساختار این انسانه، مفاهیم رو، صورتها رو دارد از این قوا دارد باز میکنه، ایجاد میکنه، درست میکنه الی آخر. خب حالا یه نمونه های عرض بکنم ببینیم باب اینها رو ما تو زندگی هستن فراوان داریم. اتفاقا مطلب خیلی واضحه. کلام معصوم علیه السلام زمان فطرت اصلا یه مسئله پیچیده اندرون بیرون ندارد، با مختصر دقت فقط تو ملاحظه فرمید انسان همطور قرآن هم فرمود وقتی تازه به دنیا آمد در جهل پوشیده یه. یا بفرمایید نابیناست، همونه دیگه نمیبینه، یا بفرمایید ناشنواست، همه عدم هم دیگه، یا بفرمایید ضعف در برابر قوه الی آخر. چه او رو پوشونده؟ کدوم قوه در او قوی فعال است؟ حالا معلوم میشه، واضح دیگه، قوه عقل یا قوه وهم؟ معلومه شو قوه وهم. یعنی انسان وقتی وارد عالم شد پوشیده شد. الهی البستنی الخطایا ثوب مذلتی، دعاها با بینش علمی اگر باز بشه ببینید چه اسرار از اون چشم میشد. پوشیده شدم من به ضعف. بچه 10-12 روزه ببینید پوشیده شده به همه این عدمها، که اون مسلط شده برای قوه وهم. حالا زندگی رو اگه نگاه بکنی ولو مثلا هنوز داره رشد میکنه بر اساس وهمیات بیشتر، چیزهایی نیست که ارزش وجودی داشته باشد. ببینید یه چیز رو خیلی خوشش میاد، به خاطر گریه میکنه، داد میکشه، دعوا میکنه، میزنه، میکوبه، وقتی بهش رسید 2-3 دقیقه دیگه پرتش میکنه و اصلا نگاهش نمیکنه. قوه وهمه. روی قوه وهم عشق بهش میورزه و روی قوه وهم نفرت بهش میورزه. به هیچی میبینید که میخنده، به هیچی گریه میکنه. این همه کار قوه وهمی اوست. یعنی هیچ، همهش رو چیز هیچ. هیچ رو برای خودش چیز عظیمی میکند. شما مثلا داری اتاق تنها بذارید و داری آزمایش ساده قوه وهم رو هی فعال کنید، اون وقت ببینید که چقدر عجوبه میشه. یه آزمایش ساده انجام بدید، یه بچه 3-4 ساله رو تو اتاق تنها بذارید، تنهای خلوت قوه وهم رو فعال میکند. اون وقت بیارید تاریکم بکنید، برقا بره، دیگه چند برابر قوه فعال شد. اون وقت بیارید مثلا سکوت محض اونجا باشد، قوه دیگه چند برابره بالا، قوه وهم. اون وقت یه خشی، یه برجی اونجا خشی بکند، ببینید گریه و فریاد و صدای او. خب چه خبره؟ دزد آمد من رو بکشه. قوه و یه دزدی درست شد فوراً شمشیری به دستش بهش حمله میکنه داره میکشدش و حقیقتاً داره جریه میکنه داد میکشه رنجش میپره اگه 10 دقیقه دیر بیان افتاده بیهوش از ترسش. خب اینا همه عملیات از این انسان صادر میشه منتها منشأش چیه؟ قوه وهمه. هم یه چیزی هست هم هیچه. خب و خیلی از مسائل میبینی که مثلا پدرش یه چیزی خرید خونه تا نرسیده زود ازش میکشه میگه مال منه مال من. راست راست میگه مال منه، نهش مثلا میخواد اینجا حقیقتی میگه مال منه. الان پدر میگه بابا بده اون بچه، نه مال منه. خود پدر اگه دست بهش بزنه داد میکشه میگه مال منه، دست نزن. اخه این احساس مالکیت از کجا اومد؟ چین احساس مالکیت رو درست شرد؟ آیا در عالم واقع در این اتاق تو خونه واقعیت این است که این مالکه یا قوه وهم او یه همچون مالکیتی رو خیلی جدی جدی برایش درست کرده، مفهوم ایجاد کرده به او؟ خب این مطلبی است خیلی واضح. حالا از همون قوه وهم این انسان بیچاره که در این عالم اومد، مثل اون یکی مراد این احساس مالکیت رو در خودش درست کرد و از اون یک شخصیتی براش درست شد که جنس اون شخصیت از جنس قوه وهمه، اما خیلی جدی است، برای او واقعیت دارد. این رو با خودش مرتب بزرگ میکنه با خودش. هر چی که بزرگ میشه این ریشه میدواند، میشه جزء وجود او. این همون منه، این انسانه که چیزیست بسیار حساس. اون تا اون روز دست پدرش مثلا دوتا اسباب بازی بود، یه دونه خودکار بود، اونو میگرفت جدی جدی مال منه رو احساس مالکیت وهمی، الان چیزهای دیگر رو، الان در میدان مفهومگیری بالاتر رو. و این اینقدر او رو دیگه کلن به خود میگیرد میپیچد به این که دیگر این اجازه نمیده واقعیت ها رو ببیند و این میشه یک منی که جنسن موهومه. حالا یک مثالی عرض بکنم، درست مثال تا مطلب رو سریع‌تر بگذاریم از این. حالا دیگه این اواخر این جلسات من شرمنده بزرگواری عزیزان را شام اینها چه مزاحمت شد. مثلا فرض فرمید الان همون میز رو در نظر بگیریم، چون دیگه جلو شروع منه هی اینو مثال عرض میکنیم. حالا یکی بیاد پایه های این رو ورداره به زیر اون ور، این پایه ها میز نیستن که. الان به اون چه میگه؟ اینا که رفتن اونجا بشه یکم پایه، 4 تا تخته بیچی میز به کسی نمیگد. رویه رو ورداره بزنم اون ور، این رویه دیگه میز نیست، چون چه تخته صافیه بیچی میخه هاشو چندیم انداخته اونا میز نیستن، اونا میخند. آه الان اینجا میز بس کو؟ میز کو اینجا؟ بگیم میز این که میز نیست، این تخته که انداختیم اون ور دیگه. بگیم این 4 تا این که میز نیست، اینا پا انداختیم اون ور، 4 تا چوبه. میز کو اینجا؟ میز به چی متکیه؟ این مفهوم میز رو در بیرون کجا وجود خارجی دارد؟ واقعیتش چیست؟ هیچی. این در قوه ذهن درست شده. حالا خودمون بیاییم، خودمون بگیم آقا این دسته ها چه، اینا دستن چین، من چه نیست اینا، بریدن دستگاه افتاد، برید افتاد اونور، اونا چه من نیست، اونا دست منه. خب پاها، اونا چه پای من، چه نیست اینا، اونا پای منه، گوش منه، سر منه، کلن بفرما هیکل منه، هیکله که از پوست سر تا ناخن پا هیکله منه. خب این چه هیکله؟ پس من کو اینجا، من کجاست، وجود خارجیش چی، واقعیتش چی، چه ارتباطی وجود دارد این، این من کو، این من همان است که احساس مالکیت میکنم، به خیلی جدی اون رو اهمیت میدم، اون همون اصلی در وهمیات از دوره کودکی تو اون قوه وهمش هم چیزی هست و هم هیچه. برای خودم شده یک شخصیت، شده اهمیت، شده جدی، توجه اون جدی به کلی من را زندانی کرده، او دیگر نمیگذارد من رشته های بعدی رو که رشته های اصلی از اونجا شروع میشه، بعد از این زرقه که اونها شروع بشه، اون دیگه انفجار حاصل نمیشه. تا این من هست، این من پس یه چیزی نیست که بگم تو ذهنمه، مثلا نگم هیکلمه، من یه چیز موهومیست که قوه وهم از همون لحظه قوه بچگی قوه وهم فعال بود درست شد و من رو الان گرفتار کرده. تا توجه به این هست، امکان توجه به واقعیت ها نیست و میاد خلط میکنه. در تربیت نفس اهل بیت علیهم السلام، کتاب و سنت، بزرگان، فقهای عظامی که تخصص در مسائل معرفتی نفس دارند، اینها با یک تخصص بسیار دقیق بر اساس کتاب و سنت میاند این من رو میخوان از بین ببرند. منطقه از بین بردن این من کار آسانی نیست. از بین بردن دو جوره، یک وقت از نظر وجودی میخوام از بین ببریم، یک وقت طوری تربیت کنیم که در این تربیت از بین بره. مثلا ما یک دانه بادام رو هم میتونیم خردش کنیم، پودرش کنیم، بدیم باد ببره، هیچ بشه دیگه، هیچ، از بین رفت. یک وقت در یک خاک حاصل خیزی این رو میکاریم، در معرض تربیت قرار میدیم. وقتی که در مسیر تربیت قرار دادیم، بعد یه سال دیگه همون خاک رو بچنیم که بادامو ورداریم، خبری از بادام نیست، از بین رفت. منطقه از بین نرفت، تبدیل شد به یک درخت زیبای تناور، در مسیر تربیت از بین رفت. حالا این قوه وهمی که این شخصیت رو درست کرده و قوه عقل هم با این یک اختلاطی داره. حالا بحثش خیلی مفصله که قوه عقل هم بالاخره قوه از تحصیلات دارد، لذا این اختلاط آمده یه زمینه های رو برای این شخصیت کاذب خیالی که ما هر سه ازش دلهره داره مال اونه، نگرانی مال اونه، خوف مال اونه، شهرت طلبی مال اونه، جاه طلبی مال اونه. هر چه که امر وهمی است و هیچ ارزش وجودی ندارد، این همون رذیله‌ایه. خاصیت همان اون شخصیت خیالی که جنسش وهمی است، چون با عقل هم مخلوط شده به لحاظی، حالا زمینه داره تربیت بشه. وقتی تربیت میشه، این همون مسیر شکوفایی حقیقی انسان است. هر می‌داریم باز میشه، از مفاهیم وهمی آزاد میشه که باطلن، یعنی هیچن در واقع، چیزی رو خودش رو نشون میدن و جای اون امر وجودی باز میشه. و این همون منیت منه. این هر سه کنار میره، مفاهیم عالیه آیات روایات و واقعیت هایی در آدم برش ظاهر میشه. و قرآن در این باره باز خیلی بیاناتی داره که ارازمون روی خورده برن زودتر مزور کنیم. مثلا در همین آیه می فرماید که اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء، من شیء هر چیزی، آیا اینها نظاره نمی کنند؟ تماشایی است، خیلی جذابه. چی؟ ملکوت سماوات و ارض و هر اون چه که خدا خلق کرده، هر اون چه خدا خلق کرده. پس بنابراین اون بچه این رو در یک سطح رنج میبینه، رشدش بالا میره، شکل بالا میره، جنس بالا میره، مولکول‌ها دیگه جاها دیگه میمونه. اما این شخصیت کاذب که تربیت شد از بین رفت، قرآن میفرماید ای انسان، این همین الان که شما داره تماشا میز میبینی، این ملکوت دارد، ملکوتش تماشایی است، ملکوت دارد. و ظالمی که قرآن به لحن تعصب و ای بسا توبیخی داره بیان میکنه، آخه ای انسان، این قرار بود تو اومدی به این عالم با ملکوت این میسر کار داشته باشید، آیا تماشا نمی کنید؟ آیا نگاه نمی کنید؟ دقت نمی کنید که این با ملکوتش سر کار داشته باشید؟ دست و رومون هر چی می شیئین، هر چی که چیز هست ملکوت دارد. ما رو می خواد در زندگی به کجا وارد کند؟ انسان وسعت وجودش وارد بشه. اون وقت در یه جای دیگه می فرماد که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. سنوریهم، به زودی رؤیت غیر از این دیدنه. در رؤیت انسان با همه وجود میبیند، با همه وجود احساس میکند. مثلا وقتی میگیم آقا بیرون خیلی سرده، آدم یخ میزنه بیرون بره، تو اتاق گرم نشسته، وهمش اجازه نمیدون رو قبول کند، لزم میکنه، روی لذاذت کتشم در میاره، میگه باشه. تا رفت بیرون میبینی چه زود دوان دوان بر میگرده، چه خبره؟ بگیم آقا دیدی؟ گفتیم آقا سرده. دیدی اینجا یعنی چه؟ یعنی تلسکوپ آوردی، میکروسکوپ آوردی، چه رنگش بوده، چه شکلی بوده، تو دیدی. یعنی با همه وجودت احساس کردی، چون چه ما میگفتیم رسیدی با همه وجودت به اون حقی که بوده. حالا رؤیت خداوند آورد اینجا میخواد چه بفرماد؟ یعنی به زودی ما آیاتمون رو برای او، برای اونها رؤیت میآوریم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی میفرماد که این رؤیت در حال زون دادنه، چه آیات آفاق که بیرون از خودشه، چه انفس که حقیقت خودشه. اونجا که انسان جام میدهد دیگر حق برش روشن میشه. منطقه خود قرآن میفرماد حتی یتبین لهم انه الحق، این چون حقه این برایش روشن میشه. تا حالا قرآن باشد خدا باشد این کاری بهش نداریم. یتبینه قشنگ برایش واضح مطلب، الان روشنایی واضح برایمون تبینه. شاهد مثال من اینجاست که حق رو انسان مشاهده میکنه، حقی که گم شده تمام انسان هاست، با سواد بی سواد، مغرز کافر مشرک، همه به دنبال حقند، تا جایی که دنیا دیگه ناامید شده، چون خودسر داره این راه رو میره، با موهومات خودش میره، آخر میگه اصلا حقی تو عالم نیست. بگم خودش لاغل حقید، میگه نه منم شکی میکنم هستم نیستم. اینجا که ظاهرا از اول سینا باشه، میگه این که تا این حدی که تو شک افتاده حق رو اینجور دست پاش بگیریم پرت کنیم تو آتش، اگه داد بکشه چه چرا اینجور، میگم تو چه نیستید، تو چه شکی میکنی هستید، چرا دیگه ناراحتید، چه حقید. خب پس چرا میگه حق نیست اصلا؟ بگو من نتوانستم حق رو پیدا کنم، حق رو با ذهنی میخوام پیدا کنم. قرآن میفرما که ای انسان حق با فکر نمیشه پیدا کرد، بایستی اونا آثار حقه. آثار حق یه چیزیه، خودت یه چیزیست. قرآن میفرما که همون که آیات ما را دیدید، یعنی با همه وجود باز شد انفجار به اون معنا، میبینی حق مرد باز شد، حق رو تماشا میکنی. این گم شده انسان ها تو عالم تماشایی است، اونجا حق. اگه انسان حق رو روشن ببینه چه اتفاق میفته؟ اون پشت سر آیه خیلی اولم یکفی به ربکه انه على كل شيء شهيد. اولم يكفي نه عبارت های تعصب توبیخی، یعنی مطلب انسان اصلا تو اینها دیگه برای تو مطلبی خیلی واضح باید باشد، نه انشاءالله توشم شک و تردید و بلکه مخالفت به این مسائل. اولم يكفي، آیا این دیگه برای کفایت نمی کنه؟ این چه دیگه خیلی مطلب واضحیه، این چه تمام دیگه کافیست اصلا برای همه معارف الهی، چه کافیه؟ به ربی که انه علا کل شیء شهید، در مورد پروردگارت این که بر هر چیزی شهید است او. مرحوم علامه رضوان الله علیه اون مرد جرأت داره همچون معنا رو بکنه، ولی خیلی مشکل همچون شهید رو به معنای اینجا مفعول گرفته، همه معنای فعالی بوده ولی مفعولی، اثبات هم کردیم مطلب رو از بعضی آیات روایات، یعنی مشاهده شده. آیا درباره پروردگارت این حقیقت واضح که پروردگار تو مشاهده شده هر چیزی است، هر چیز رو مشاهده میکنه، هر چیزی، چیزی به این واضحی که هر چیز رو مشاهده میکنه، این کافی نیست برات افتادی اینور اونور دنبال این لا حول ولا قوت الا بالله. این بالله یه امریست مشاهده ای. حالا ما چقدر خودمون رو چیزو جرأت میکنیم که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله. در شهادت یک مفهوم حضور هست اصلا، یعنی شهادت همراه به حضور نباشد اصلا شهادت نیست. که در دادگاه بگن که فلان شاهدی، بله، یعنی حاضر بودم اونجا تو صحنه. نه آقا، هزار تا مرد 100% صدیق به من گفت که این جریان بود، این شهادت نیست. که نقل 40 تا صدیق شهادت میده، من حضور داشتم تو اون. در شهادت حضور است. یا اهل لا اله الا الله کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. اینها رو برای چی به ما هی توصیه میکنه بریم تو قبرستان این رو؟ فقط همین یک کلمه انسان رو زیر رو میکنه دیگه، تو قبرستان بره همینو. ای اهل لا اله الا الله، حالا که شما این من کاذب خیالیتون کنده شد، اون حقیقت باز شد برات، حالا کیفه وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. الان با لا اله الا الله چی وضعی داری تو؟ الان در محضر لا اله الا الله که هستید، الان در چه وضعید؟ لا اله الا الله را چجور یافتید؟ ولذا پشت سرش ایشون میفرماید که اینها مال همین عالمه، جبرن همه موجودات همه اینو میبینند. همین عالم ما چه کار بکنیم که این شهود و این شهادت انه ولا کل شیء شهید باز بشود؟ پس میارزد انسان سخت ترین تلاشها رو تحمل کند تا این من رو به روش تربیتی تزکیه‌ای به این مبنا از بین ببرد و آنگاه حق برایش ظهور پیدا کند. حالا ما این میز میبینیم، تربیت شده قرآن با این مبنا حق میبینی اینجا، چقدر فرق دارد. نه مولکول، نه اتم، حق رو تماشا میکند. ساختمان رو، جنگل رو، دریا رو، آسمان رو، ستاره رو، ما ستاره میبینیم، جنگل، دریا، خاک، اونها حق رو تونه تماشا میکنند، اونها بالله رو اونجا تماشا میکنند، اونها بسم الله رو اونجا تماشا میکنند، بسم الله، اونها ملکوت این رو تماشا میکنند. حالا زندگی چه باید باشد؟ اهل بیت علیهم السلام این خونی دلها رو خوردند، مثل مادر مهربان که نمیشه مثلشو گفت، فوق این مطلبه. تا این انسان به این حق حقیقی خودش برسه، به حق طبیعیش برسه، به حق اولیش برسه، قلدرها نمیگذارند. عاشورا نمونش از این قلدر بازی هست و این ادامه داره همینطور. در هر زمان یک نوعی نمیگذارن از اهل بیت علیهم السلام ما اون راه تربیت رسیدن به این زندگی رو در همین عالم برسیم. ولذا چطور الان با اون کودک 10-12 روزه بگید این میزه است، کاربردش اینه، رنجش اینه، اصلا نمیشنوه، نمیشنوه، یه صوتی به گوشش میخوره فقط، تمام. الان به ما میگن چه این اندازه وقتی میزه نگاه میکنید ستاره رو، درخت رو، چه انسان همه رو اینجا بالله رو میبینید، بسم الله رو میبینید، اینجا ملکوت رو میبینید. آخ یعنی چه این حرف ها؟ من سردر نمیارم. نه یعنی چه سردر نمیارم؟ این معناش اینه که خیلی جالب این آیات هستن. می فرما چه سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. چقدر سریع آخه این آیات است. ما زبان هستن هیچ دیگه بحث فلسفه و بیار و تشکیلات و اصطلاحات و خیلی روان. سبحان الله عما یصفون، هر چی که بخواه کسی خدا رو توصیف کنه خدا اون نیست اصلا. سبحان الله، درباره خدا هر توصیفی میکنید اون نیست اصلا. خدا قادر است، خدا نمیدونم عالم است، خدا علیم است، خدا میبیند، خدا حکیم است، خدا عادل است، اینها نیست. خدا نه، مفاهیم خودته که داری درست میکنید. چون توی انسان مفهوم سازی دیگه، تو مفاهیم رو درست میکنید. الا عباد الله المخلصین، اونی که خدا رو توصیف میکنه اون کسیست که مخلص شده. این الارش آورد یعنی چه؟ یعنی چه مطلقا خدا قابل توصیف نیست. یعنی توصیفی که تا مخلص نشدید این از راه فکرت داره خدا رو توصیف میکنی، ساخته فکر توست. اصلا علیم، قدیر، حی، قیوم، اینا اون مفهومی که تو داری تو ذهنت از قیوم، از علیم، از قدیر، اینها رو داری به نسبت میدید. ورزهی به شبه میفتیم، همگی آقا خدا اگر عادله چرا یکی رو اینطور فلان رو اینجوری خلق کرد؟ میگیم راست میگی، به اونم ما هم اشکال میگیدیم. میگیم خدایی که تو ساختی تو ذهنت، این خدا چرا اینجوری میکند؟ چرا؟ چون عادلی که خدایی که تو خودت درست کردی، بله اون اینجوره دیگه، این شباتم دارد. اما قرآن میفرماد به جای اینها برو مخلص شو. راهش نشون دادیم چه کار کن، چه گوی کن. اون وقت اصلا اون چی که تو میگی راست میگی، خدا اونه، خدا اونه. و خلق شدیم برای این در همین دنیا. عالم بعد زندگی این عالمه، عمقشون باز میشد. فراوان هست این حقایق در آیات، روایات، اینقدر فراوانه که انسان احساس میکنه که اصلا تنها ضرورت تو زندگیش کارش اصلا اینه فقط. بقیه کارهای فرعیه، مشکلات ما از همین زاست. انسان اینقدر گرفتار شده که میگه گرفتاری ها نمیذاره. خب نمیگه چه چرا گرفتار شدم. اگه بهش بگیم که این گوشت دردی میکنه، سرت دردی میکنه، پات دردی میکنه، میره دنبال هر تک تک اونها که درمان کنن. میگم بابا شما یه ویروس رفته تو بدنت، اونو دنبالش باش، بقیه به خودی و خود درست میشه. انتظار نداشته باشه برای سردردت یه جور دارو بدن، گوشتردت یه جور دیگه، اشتهایت یه جور دیگه، تبت یه جور دیگه. جدا جدا اینها رو. یه ویروس انسان دارد، همه مشکلات، همه رذایل، همه درگیری ها، همه نگرانی از آینده، همه زندگی های گوناگون، بدبینی ها، هر چه که ما تو فکر می کنیم باید یک دونه ویروس، هیچ، تمام. این شخصیت کاذب خیالی منیت من وقتی که درست اون ویروس روش کار شد، هر چی میره کنار توحید باز میشه، نه بلافاصله، یعنی بلافاصله هر میاد توحید باز میشه، انسان از خلای توحیدی هر چی آزاد میشه، همه چی دیگه تمام شد، همه چی. انسان به این راه مستقیم اصیل با تأکیدات صریح آیات، روایات، ادعیه، عقل، تجربه تاریخ، خیلی جای سؤال است. این شیاطین چقدر نفوذ کردن تو این فرهنگ ما؟ راه به این سرراست، روشن، واضح، حق، هر چه حساب بفرمید، قابل دسترس. برای همین که مشکل دارم، کار دارم، گرفتاری دارم، نمیتونم چیکار کنم، سخته، بذار از فلان، ریشه همین هاست. اما برای تک تک این مشکلات خودش، برای هر یک دونه شاید 10 بار حاضر قربان بشه، زنده بشه، تا شده یه دونه مشکلش. اینا خیلی عجیبه. و در مورد بحث من و منیت به این معنا مطلب خیلی طولانی است که انشاءالله فرصتی باشه دیگه جلسه بعد فردا، چون دیگه بلیکی نیمت ما دیگه جبران دوباره، حالا خواست خدا اینجوری بود، انشاءالله رحمان فردا توفیق شد که آخرین جلسه ارازی رو زنبندی بکنیم. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. محسن بزرگوار آمد تسارت میشه حسن ختام زفن و فرمش مزن نظام مزن. بعد ظاهرن سوال جوابی به جرزن جلسه که تمام شد، سر برانم ظاهرم نشین که سوال جوابی باشه، یه نیم ساعتی خدمت عزیزان بل هستیم. خیلی ممنون، تشکر میکنم. فردا شبه بل دیگه صبح چنم بل انشاءالله شش بل سوال جواب یکی از عزیزان هسته خدمت شده اسمی که نیست رفت زحمت کنم.
پس جن اینجا چی کار
در مراتب پایین این انسان هستن، اون مفهومی که این انسان دارد با اون مثلا عمقش و تمامی ابعادش اون ندارد. اینها در حد انسان نیستن. قرآن انسان رو فهمید، علم الآدم الاسما. جن نسبت به انسان شبیه سایه است برای شیء که اون در ارتباط اونن. فی نفسه هم منهای انسان نه، نمیتونه. این از مثل آتشی که درست شدن، روشن شدن، آتش یک نور داره، یک دود دارد. بله؟ حقیقتش نه. اینو اتفاقا مفصل توضیح عرض کردیم، خواستینم آقایون سال توضیح بدم سرشون نست برم میخوانم بفرم توضیح بدم برم تشکیم برم.
سوال پس خودتون
بفرمایید. بله سوال رو چشم. بله این دوتا سوال شد که اینو خیلی خلاصه عرض بکنیم. یکی این که خب اگر انسان نبود اجنه بودند، پس اجنه هم مفاهیم رو درست میکنند. خب این مطلب خیلی واضحه، این که شیطان قبل از آدم بود، پس بنابراین رتبه وجودیش از نظر زمان، خوشبختانه این بحث رو مفصلن عرض شده تو اون بحث سیدی ها، اگر عنایت بفرمایید اینجا همین ها اومده در خلقت اهل بیت علیه السلام. اینجا مطالب روایات خیلی جالبی داریم که خداوند در یک روایت شد 2000 سال ارواح رو قبل از ابدان، قبل از اجسام آفریده. 2000 سال، حالا هزارها نه، سال هزاری اینجوری است، اینا دوره هایی است خودش. که در بحث حدیث عقل و جهل اونجا الحمدلله توضیح داده شده که اصلا نور معصومین علیه السلام که اولین صدوری شد، صادری شد از حقیقت غیبیه، خب این اولین صادر این نور بوده و تمام موجودات با این موجود شدند. بنابراین از نظر زمانی شاید یه چیزی تقدم تأخر داشته باشد، اما از نظر درجه وجودی این مربوط به زمان نیست. مثل این که مثلا یک بابایی به دنیا اومده، آقای امر، و یک آدم بی سواد محضی بود که تا الفبا هم بلد نبود، نشون میداده عوضی میگرفت، اینقدر بی سواد بود. اما این آقا یه نبیره‌ای دارد که بعد 40 سال مثلا بعد اومده به دنیا، الان یه نابغه جهان عالمه، تنها نابغه جهانی است. خب حالا از نظر زمان، از نظر ابدان، بابا بزرگ خیلی بزرگه، خیلی مقدمه، ولی از نظر درجه وجودی اون این نبیره جلوتره. این اون نوابق، اون نبوغی رو که این بابا بزرگ باید اینو داشت ندارد، ولی نبوغ بود تو عالم، نبوغ قبل از این بابا بزرگ بود ولی این نداشت. پس نبوغ قبل از سن بابا بزرگیه از نظر زمان، لذا شیطان بود قبل از این آدم که خلق شد. اما از حقیقت آدم که اولین وجود ظهور کرد تو عالم، مثلا شیطان خبری نبود. شیطان چیزی؟ هیچ ملاشه خبری نبود، عالم یه از این خبر نبود. 2000 سال قبل اینها بودن اونها، که اونها بعد به وجود آمدن. در هر حال این که کامل و تا بی نهایت قابل گسترش مفهوم سازی، مفهوم عرض کردیم در این میدان، بعد اونجا مفاهم دیگه چیز دیگری میشه، نه مفهوم ذهنی. حضرت فرمود که تا فکرتون یه میدان مفهوم دارید، بعد اون مفاهیم غیر اینه، اینو به کار نبرید، به کار ببرید هلاک میشید. همینقدر بدینید که من نمیدونم، نمیتونم. لذا اون در اجنه نیست، اون در انسانشه. تا بینات علم آدم، خدا برای آدم فرموده، آدم در اون حقیقت وجودی که اینها نموده های ظهوریشه. مثلا وقتی میگن مولا علیستان فرما که مثلا حضرت موسی در فلان جریان من بودم فلان کار رو کردم، در فلان جریان در حضرت نوح من بودم این کار رو کردم، این قدرت ولایت مربوط به هیکل نیست. هیکل نیست زمانی، بله حضرت خیلی نبیره اونها هم چی نبیره نبیره اونهاست از زیر هیکلی، اما از زیر قوه ولایت اون حقیقت بود که با اون قوه حضرت موسی این کار رو کرد و حضرت یوسف این کار رو کرد الی آخر. پس بحث سال بعدی که حالا که این من هست اگر از بین بره، این تو قیامت چجور مجازات خواهد شد؟ میدونم آی دکتر سوالشون اینطور درست فهمیدم یا من از بین نره چجور مجازات میشه؟ بله بفرم. سوال تو زور شد، یا من از بین بره تو قیامت چی، یا من این کس اینجا از بین نره اونجا چجور مجازات هیچه؟ بله بخشیم. احسن جزاک الله. بله این عالم خب عالم ساختاری است دیگه، اینو در مباحث در جزوه هم حالا خوب شد یادم افتاد عزیزانی که تذکر داده بودن که این عزیزان که بخوان در این مسائل وارد بشن جزوه فطرتی هست، اون انشاءالله مطالب فرمان بعد دستور عمل سی دی است، اون انشاءالله عمل بکنیم انشاءالله همون وارد فضای اونجای اشاراتی شده که این عالم عالم ساختاری است به دست خود انسان خودش را. مثلا شاید کسی بگه که خب آقا مثلا فلانی از دو تا پا فلج، فلانی هم پهلوان هست، اینها چه گناه کردین اینطور اونم اونجوری؟ خب پدر و مادرش رعایت نکرده، این بیچاره چه کار کند؟ خب اینجا این سوال پیش میاد، خب که این پدر و مادر باعث شده این بیچاره الان چه کار کنه؟ میگیم که بعد راست میگید، اگر بنا بود که انتهای خلقت همینجا باشد، اون خدایی که تو ساختید، بله ما هم همین سال از تو میکنیم که انتهای خلقت این عالم بود و حالا چرا اینجور بکنه خالق تو؟ اما خالقی که قرآن معرفی کرده این نیست، این طوری نیست. اون خالق در سلسله مراتب عالمها هنوز خلقت رو داره ادامه دارد تا برسه به اون حقیقت زندگی که در ذات خودش خواهد آمد. بنابراین مسیر داره میگذره. یه معدنی بوده که تو کارگاه‌های متعدد هنوز در ادامه کاره، یه جا فلزش در اومده، کارگاهش حالا داره این شمشش، بعدش حالا آلیاژش، بعدش حالا قطعش، بعدش حالا مونتاژش، تمام نشده که شما حالا قضاوت میکنید. بله آخر که تمام شد گفتم بفرم استفاده کن، اونجا حق داری بگی که خاطر اینجاش اینجوری، تو وسط کارگو مدوی تا اینجا این برش میخواد، این نمیدونم رنگکاری میخواد، ریختگری میخواد. این انسان هر وقت گفتن که الان زندگیت بفرما تمام شد، بله خدای قرآن میفرماد که این همه مراحل کارگاه هاش داره پیش میره، اون وقت اینجا که رسید فرق نمی کند چون که دوتا پا فلز باشه چون که پهلوان باشد. خدای قرآن میفرماد که از این به بعد این عالم افتاد، از مرحله اختیار ساختارش رو دیگه دادیم دست خودش، چون عالم بعد که نمیتونه بگه مادرت پدرت آنطور اینطور، خودت خودت چی داری درست میکنید، هنوز ادامه خلقته. این یه مدت موقتی است. همین آقا که فلج زمینی رو افتاده از افعال خودش برنامه‌شم که دادیم مشخصمش، طبق این برنامه در همون که زمینی رو افتاده اون عملیات که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چه جلسه قبل اون چه جلسه مفصل عرض کردیم، اینو در میدان وسعت ظرفیتش، در میدان که حجت براش اقامه بشه، خب ما اون رو بهش برنامه‌شو دادیم. اون وسعتی که این فلز در این زمین جیریه، این عمل او ساختار او همین خاصیت رو داره، چون پهلوان در اون توان فوقش با اون وسعت وجودی خودش ای بسا نکند این کار رو. در نتیجه پس از مدت محدودی این فلج و این پهلوان همه خاک میشن میرند. حالا چه میمونه اینجا؟ اون که ساخته خودش رو. چه ساخته؟ اون یکی عالم نمیتونه بگه آقا چون فلج بودم نتونستم این کار رو بکنم. میگن ما از تو نخواسته بودیم که، ما اون از تو خواسته بودیم که میتونستید، بهانه ندارید. اون وقت اون یکی بگه که آقا من پهلوان بودم چون این، میگه ما این از تو خواسته بودیم، پهلوان بودید برای این دنیا، ساختارش رو خودت به خودت چی کردید. فلذا اینجا چه اون کسی که شخصیت کاذب خیالی دارد، چه اون کسی که شخصیت نوری حقیقی دارد که در اصل تربیت اون ظهور می کند. هر چه که فعلی با هر نیتی از او صادر می شود یه حقیقتی ساخته می شه در وجود او، که اون اونه در واقع. همین که این عالم جسم رو کندند، اون که زندگی میکنه دیگه چه با این شخصیت کاذب باطل عمل کرده، چه با شخصیت نورانی به حقیقت عمل کرده. این که مجازات خواهد شد و یا این که پاداش داده خواهد شد، باز این هم به این صورت نیست که در اون یکی عالم مثلا مثل این عالمه من هستم، من رو میبرن در یک کاخی در یک باغی، میگن این ثمره اون اعمالتونه، یه منی هستم یه اونور باغی هست، یا اونجا یک جهنم آتشی است یکم منی هستم، این من رو میخوام ببرم مجازات بکنن. به این شکل این مربوط تو این دنیاست که عالم عالم مادی است، عالم تعارضات، عالم ماهیات، و به این شکل عمل میشه. اما تو اون عالم هر چی که هست من حقیقتم داره ظهور کرده. مثلا اینجا وقتی ماری منو میجزد، یه منی هستم یک ماری هست، دو تا ماهیت جداگانه است، اون یک ماهیت نم یه ماهیته، اینها به هم میزنند، این عذاب میبینند. ولی در عالم بعدی اینطور نیست که مار یک ماهیتی داشته باشد مثل این عالم، منم یه ماهیت دیگری، حالا میاد منو بزنه. نیست. حقیقت من فعلیش از من صادر شده به هر نیتی، اون در خود حقیقتم خودم خودم مارم و خودم خودم رو میزنم، جزندم خودم هستم، جزیر شدم خودم هستم. حالا شاید مثالی زد که چگونه اینها یکی میتونن باشند. باغ همون خودم باشم، میوه هم خودم باشم و استفاده کنم خودم باشم. همین زاست بحثی میاد که بله در این نظام اینا دوتا ماهیت جداگانه اند، من یه ماهیتم، باغ هم یه ماهیتیست، اینها به هم دارند. اونجا ماهیتش اصلا مفهوم ماهیت اولا یه چی دیگه هست، و ثانیا خودم خودم هستم. چطور؟ یه نمونه بسیار ضعیف، بسیار ضعیف در این عالم خدا نشون داده به ما تا برایمون مطلب بیشتر واضح بشه. مثل چی؟ مثل این که مثلا یک کسی فرزند دلبند جگرگوشش در آنور مسافرت مثلا کشور در یک سفر مثلا نگران کننده ای است، خطرناکی است، میشنوه که اونجا یک مثلا جوانی مثلا تصادف کرده، متوجه است که مال این بوده. خب لازم فرمید دوتا انسان دوتا ماهیت هم دیگه، پدر یا مادر اینجاست، فرزندم اونور عالمه با این فسعت، اسمش میاد که اون حادثه برش پیش اومده. الان انگار خود این مادر زیر اون حادثه درد میکشه. چرا؟ چون اون فعل اوست. چون فعل اوست، اینجا رابطه بین مکان و اینا نیست، یک حقیقت باطنی است. چون یه چیزه، اون اونجا عذاب میکشی، همون عذابی میشه بلکه بیشتر از اون، چون فعل اوست. تا بیام میگه آقا این فرزند شما نبوده ها، فرزند شما اتفاقا برش دادن یه پستی اونجا، دیگه کیفشه، زندگیش، اینم فیلمش، اینم چینم تلفونش، درجا همه چی عوض شد، رفت کنار دیگه. چرا؟ کس دیگه فعل اونیست که ربط فعل اون ندارد، که لزوی ماهیت دیگریست از اون جدا. حالا داره کیفی میکنه. چرا؟ چون اونجا کیفی میکنه. چرا کیفی میکنین اینجا؟ این فاصله مثل مکان مطرح نیست. اون حقیقت که میاد هیچ مانه کوها و مکانها و دریاها آجره کیف میکنی، چون فعل منه، فعل من هرچی هست من همون. حالا این ضعیفترین صورت تو این عالم این باشد، اون عالم شو کلن ظهور حقایقه، اونگا مثل جنین مادری که اونجا نمیتونین عالم بعدی رو متوصف بشه، اصلا امکان ندارد، چون نظامش اصلا اجازه نمیده. برفرض بتونیم ما با این جنین صحبت بکنیم، بگیم جنین حواست جمع کن ها، عالم بعد بری هر دو خودت ساختی اونیا، نکنه کور باشید. کوری یک عذابیست دردناک، نتیجه ساختار همین وضع خود این دنیاته، برایش قابل فهم نیست. یعنی سستن یه بابا کور عذابش فرار میکنم بیرم اونور از دستش رها میشن، باخه فرار کردن نیست که، این ظهور ساختار توست. بری مخفی تر مخفیگاه ها، اون با خودته. کوری در این عالم یه چیز مفهوم مستقل از توست، یکی تو یه مفهوم، کوری مفهوم دیگر، دوتا چیز جداگانه. اما در فضای ساختار هم خودتی دیگه، ظهور خودی که تو ساخته شدید. اونجا مثلا کودم میشید، اونجا مثلا سعی کن نابغه باش، اونجا سعی کن پهلوان باش، اونجا هر چی که ما داره میگیم این در وجود ساختارشه، که در اونجا امکان ظهور نیست. تازه این دنیا هم میاد یه دفعه ظهور نمی کنه، یه دوران برزخی رو طی می کند، هم تو این دنیا هست هم تو این دنیا نیست، 10 سال 12 سال 15 سال، تا می فهمه یواش یواش که این عالم یعنی چه. بعد این دوران برزخ، بعد که ما می میریم این یه بدن رفت، اون منی که حالا اینجا بوده، اگه من کاذب خیالی بوده، این من کاذب خیالی افعالش از این من خیالی صادر میشه، فلزا این فعلها یه حقیقت رو میسازه که جنسش اصلا از اینه، لذا جنس عدمیست. جهنم هم نمود حقیقت عدمه، جهنم اگه به ما بگن شما دستت میبریم، از اینکه دست میبرن ناراحت نمیشم من، از اینکه عدمی اینجا پیش میاد از اون عدم میترسم من. اگه مثل کت شلواری امکان داشت فورا بالاخره انگشتی که بیاد سریع باشه، اون وقت من ناراحت نمیشم، میگم کت شلواری من میسوزونیم، گفتم ابن یه خورده ناراحت میشدم، بعد جبران وجودیش. پس بنابراین قوه وهم چه شخصیت وهمی دارد؟ شخصیت وهم که همه جنس عدمیند، افعال عدمی، افعالی که از این صادر میشد باطل یا به فرم عدمی، صورتاش متفاوته، از انسان که صادر میشه جنس اون شخصیت که ساخته شد، جنسش وضع نمود حقیقت عدمه، اون مقدارشه، اون وقت خودش از خودش عذاب میبینه، از شردیم از این زکه یک بهره از وجود دارد، بس احساس دارد، حسی میکند، عذاب حسی میکند. اما از این زهد که عدمه، این عدم که پرش عذابه، عذاب یعنی چه؟ یعنی اونجا چشم انسان باز خواهد شد که من شیرینی لذت این وجود رو تشنم، اما دیگه بهش نمیرسه، میشه عذاب. و این عذاب یه چیز خیلی عجیبیست بازن در میدان خودش. پس انسانهایی که در این عالم شخصیتشون خیالیه، چون منیت حیوانیست، عبارت های گناگ نفس اماره، این ازش فعلهای صادر میشه، چون فعلها هم مثل خودش هم هست و هم نیست، شخصیت باطن هم خواهد شد، حقیقت هم هست هم نیست اونجا ظهور میکنه، از اون زکی بالاخره چیزی هست حساب میاد، احساس دارد، احساس بسیار شدید سخت. و از این جهت که این من از بین رفته تو این دنیا، اونجون حقیقت از بین نرفته، و از این جهت هم به مقداری که حقایق طور خودش ساخته، اونجا هم همینطور برکات وجودی است، مراتب بالای ظهور حقایق. پس میدونم حالا این یک سوال به این صورت روشن نشد، است بفرمایید. بله بله خیلی خب، فرمایشاتی نیست که عزیزان، یک صلواتی جلسه رو ختم کنیم. بله.